با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب سوم یوحنا ادامه. مدتی پیش مردی که عضو یکی از کلیساهایی بود که من قبلا در آنجا خدمت کرده بودم با من تماس گرفت و در حالی که گریه می کرد به من گفت: می‌خواهم مرا به خاطر سخنان زشتی که بر علیه شما گفتم ببخشید. او حتی این اتهام را به من زده بود که باعث بدهکاری و وضعیت بد مالی برای آن کلیسا شده بودم و به این دلیل آنجا را ترک کرده بودم. من هرگز باعث بدهکاری و صدمه مالی به هیچ کلیسایی که در آن خدمت کرده ام نشدم. واقعیت این است که این کلیسا را با بجا گذاشتن سرمایه و پسنداز زیادی ترک کردم، ولی این شخص و چند نفر دیگر این موضوع را عنوان نکرده و در نتیجه اخبار غلط در مورد من پخش شد. به این فرد گفتم: مجبور نیستید از من بخواهید که شما را ببخشم. نیاز دارید از خداوند تقاضای بخشش کنید. او گفت توبه کرده و با او صحبت کردم. سپس گفتم کار نیکویی خواهد بود اگر اکنون حقیقت را به کسانی که در مورد من به آنها دروغ گفته و غیبت کرده اید بگویید. او یک دیوتریفیس از نظر شخصیتی بود. او از ریاست طلبی لذت می برد. می خواست راه و روش خودش را داشته باشد. ظاهراً اکنون تغییری درون او ایجاد شده بود. او به کلیسای دیگری رفته است و تا آنجایی که اطلاع دارم خدمت خوبی در آنجا انجام می دهد. در این مورد خوشحالم، اما واقعیت این است که زمانی شخصیت او مانند دیوتریفیس بود. احساس می کنم که بهتر بود در آن زمان که در آن کلیسا کشیش بودم با او شدیدتر برخورد می کردم، اما طوری که یوحنا در این آیه می گوید. به اعمال و رفتار دیوتریفیس رسیدگی خواهم کرد. او نه فقط خودش خدمتگزاران کلیسا را که در سفر هستند پذیرایی و خدمت نمی کند، بلکه دیگران را نیز وادار می کند تا ایشان را به خانه خود نپذیرند و اگر کسی به سخن او توجه نکند او را از کلیسا بیرون می کند. می توانید تصور کنید که او چه شخصیتی داشت؟ اگر می خواهید کلیسایی را نابود و فاسد کنید، فقط کافی از فردی یا گروه کوچکی از افراد مانند دیوتریفیس در آن کلیسا داشته باشید. دوست من، این نوع افراد کلیسا را از بین می‌برند. وضعیت اسفناک و غم‌انگیز این است که امروزه تعداد زیادی از این نوع افراد و گروه‌های کوچک در کلیساها و خدمات مسیحی یافت می‌شوند. اگر مایلید می‌توانید یوحنا را رسول محبت بنامید، اما خداوند عیسی مسیح او را پسر رعد نامید. و من فکر می‌کنم وقتی یوحنا به این کلیسا آمد، آنها با رعد و برق شدیدی روبرو شدند، چون یوحنا گفته بود که به وضعیت دیوتریفیس رسیدگی خواهد نمود. بسیار بد و تأسف‌بار است که کلیساهای دیگر به وضعیت افرادی مانند دیوتریفیس توجه نمی‌کنند، چون اگر اجازه فعالیت به چنین افرادی را بدهند، کلیسای ایشان به سوی نابودی و فساد به پیش خواهد رفت. در سوم یوحنا آیه 11 می‌خوانیم: برادر عزیز، نگذار رفتار بد او در تو اثر نماید. تو فقط به نیکی کردن بپرداز، زیرا کسی که نیکی می‌کند نشان می‌دهد که فرزند خداست، اما کسی که همواره خواهان بدی باشد نشان می‌دهد که خدا را نمی‌شناسد. یوحنا قایوس را تشویق می‌کند که به آنچه خوب و درست است ادامه دهد. دوباره او تأکید می‌کند فرزند خدا به نیکی عمل می‌کند، اما کسی که نیکویی نمی‌کند از خدا تولد نیافته و فرزند خدا نمی‌باشد. دیمیتریوس، یک برادر قابل اعتماد. اکنون با فرد سوم یعنی دیمیتریوس آشنا می‌شویم. او یک شخص دوست داشتنی است. از بودن چنین شخصی شادمان می شوید. قایوس برادری عزیز می باشد. دیوتریفیس یک دیکتاتور است و اکنون می بینیم که دیمیتریوس برادری قابل اعتماد و وفادار معرفی می شود. در سوم یوحنا آیه 12 می خوانیم: اما همه شهادت خوبی درباره دیمیتریوس می دهند و این شهادت راست است. ما نیز میگوییم که او شخص خوبی است و میدانی که راست میگوییم. اما همه شهادت خوبی درباره دیمیتریوس میدهند و این شهادت راست است. در اینجا فردی درستکار را میبینیم که در ایمان زندگی میکند. ما نیز میگوییم. با شهادت حداقل دو نفر میتوان به واقعیت یک موضوع پی برد. اما همه مردم از شخصیت دیمیتریوس به خوبی تعریف میکردند. این شهادت ها درباره او حقیقت داشتند و یوحنا نیز در واقع میگوید من هم همین شهادت را میدهم و میدانی که راست میگویم. این کلیسا میدانست که شهادت یوحنا بر طبق حقیقت و قابل اعتماد است. آشکار میباشد که دیمیتریوس یکی از ایمانداران خوب مسیحی بوده است و دیوتریفیس او را از کلیسا بیرون رانده بود. فقط یک آیه در مورد دیمیتریوس نوشته شده و همین آیه تمام آنچه است که درباره او میدانیم. در هیچ قسمت دیگر کتاب مقدس از او نام برده نشده است. اما این آیه کتاب مقدس در ارتباط با شخصیت مسیحی این ایماندار وفادار به خدا اطلاعاتی به ما میدهد. شخص دیگری که شباهت اسمی با او را در کلام خدا داشته باشد پیدا نمی کنیم. نام او به معنای متعلق به دیمیتر است و نامی می باشد که مربوط به خدای کشاورزی در یونان باستان بوده است. این موضوع نشان می دهد که دیمیتریوس یک بت‌پرست غیر یهودی بوده که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده است. آشکار است که او در یک خانواده بت‌پرست بزرگ شده و خدایان یونان و روم را عبادت و پرستش می کرد. این مرد ایمان آورده و تبدیل شده بود و اکنون به اطراف سفر کرده و کلام خدا را تعلیم می دهد. او به تعالیم عیسی مسیح وفادار می باشد. افراد دیگر در مورد خوبی و شایستگی رفتار و شخصیت او شهادت می دهند و او به راستی از تعالیم و حقایق کتاب مقدس پیروی می کرد. واضح است که دیمیتریوس در میان آن گروه از افراد بوده که دیوتریفیس حاضر نبوده آنها را بپذیرد، همانطوری که قبلن گفت. او یکی از واعظینی بوده است که در قرن اول میلادی به مناطق گوناگون سفر کرده و پیام انجیل را در میان می‌گذاشتند. واعظین و معلمینی متواضع، گمنام و ناشناس که به دنبال شهرت و مقام نبودند. او عضو ارتش بزرگی است که پیام انجیل را به سرتاسر امپراتوری روم اعلام کردند، به طوری که می توانست گفته شود که تمام دنیا انجیل و خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح را شنیدند. سرتاسر دنیای روم باستان در آن روزگار در واقع تمام دنیای متمدن بود که بشارت انجیل را به طور کلی شنیده بود. زمانی که افرادی مانند دیوتریفیس وارد کلیساها شدند و دوره ارتداد و گمراهی شروع می شد، پیام انجیل به خارج از مرزهای روم باستان گسترش یافته و بشارت داده می شد. دیمیتریوس یکی از نورهای درخشان در عهد جدید است. یک ایماندار فروتن که وفادارانه به خداوند خدمت می کرد. امروزه نیز در گوشه و کنار دنیا ایمانداران بسیاری مانند او یافت می شوند. آنها مانند دیوتریفیس نیستند که ریاست طلب و در تلاش برای کسب رهبری باشند. مانند قایوس نیز نیستند که یک مسیحی معروف و برجسته باشند. آنها فقط مسیحیانی فروتن هستند که کار و فرمان خدا را که به ایشان سپرده انجام می دهند. با شیوهی متواضعانه شاید گروه کوچکی را در کلیسا تعلیم می دهند. شاید معلم کودکان یا نوجوانان در یک کلیسا هستند و شاید مربی افراد عقب افتاده و ناتوان می باشند. چقدر شخصیت این افراد عالی و شایسته است، ولی فقط تعداد کمی آنها را می شناسند و بعضی نیز کاملا گمنام و ناشناس هستند. هیچ کس به چنین افرادی پاداشی نداده و از آنان تعریف و تحسین نکرده است. آنها شایسته و لایق محبت و پاداش ها هستند، ولی شاید هرگز نداشتند. ایشان خواهان این تعریف و پاداشان نیستند و حتی اگر هم بخواهند برای آنان کاری کنند شرمنده می شوند. امروز در میان مسیحیان زنان و مردان ایماندار فراوانی مانند دیمیتریوس وجود دارند. خدا از ایشان به روش های کوچک گوناگون استفاده می کند. آنها تلاش نمی کنند که رئیس یا رهبر باشند. فقط در گروه پرستش سرود می خوانند یا می نوازند. سعی نمی کنند سخنگوی اصلی باشند. نمی خواهند رهبر گروه یا فعالیتی در کلیسا باشند. ریاست طلب یا قدرت طلب نیستند. نمی خواهند رهبریت کلیسا را بر عهده بگیرند یا عضو گروه رهبران کلیسا باشند. فقط خواهان این هستند که کارهای معمولی و عادی کلیسا را انجام دهند. این افراد ستونهای کلیسا می باشند. آنها از کارها و خدمات کلیسا حمایت می کنند و آنها هستند که کشیش، واعظین و معلمین کلیسا را تشویق می کنند. یکی از عالی ترین اعضای کلیسا که تا کنون شناختم خانم کوتاه قدی بود که با عصایی در دست هر یک شنبه صبح به کلیسا می آمد. تا جایی که یادم هست هرگز یک مراسم روز یک شنبه را غیبت نکرد و همیشه سخنی تشویق آمیز برای گفتن داشت. او همیشه واعظین و کشیش کلیسا را تشویق می کرد. یک بار به من گفت فکر می کنم که کار من همین است. این تمام کاری است که می توانم انجام دهم. البته او در آن کلیسا کمک‌های دیگری هم انجام می داد. کلیساهای امروزی از چنین ایمانداران وفادار و قابل اعتماد پر هستند. امیدوارم تصور نکرده باشید که من فکر می‌کنم هر فردی در کلیسا مانند دیوتریفیس مغرور می‌باشد. خدا را شکر که تعداد این نوع افراد در کلیساها کم هستند. اینجا در این نامه سوم یوحنا دو فرد خوب و یک فرد بد معرفی شدند. فکر می کنم که نسبت این دو گروه افراد در کلیسای امروزی بسیار بیشتر است و در میان هر 100 نفر ایماندار خوب فقط یک فرد بد یافت می شود. بایستی برای ایماندارانی مانند دیمیتریوس وفادار که امروزه در کلیساها با فروتنی و تواضع خدمت می کنند خدا را شکر نمود. زمان فعلی که یوحنا در این آیه به کار برده نشان می دهد که دیمیتریوس در گذشته دارای یک شهرت و شخصیت خوب بوده و اکنون نیز هنوز همان آبرو و شهرت خوب را دارد. در یک مدت طولانی دیمیتریوس وفادار مانده و ایمانش مورد امتحان قرار گرفته و قابل اعتماد بودن او آشکار شده بود. او به عنوان دیمیتریوس برادر قابل اعتماد معروف شده بود. کلیسا او را به عنوان یک مرد خدا می شناخت. ممکن است کسی بتواند کلیسا را فریب دهد، ولی دیمیتریوس مورد آزمایش قرار گرفته، راستی و درستکاری او اثبات شده بود. او یک ایماندار شایسته از همه نظر بود. یوحنا او را می‌شناسد و با شهادت دیگران درباره او موافق است. سه شاهد در ارتباط با این واقعیت وجود دارند که دیمیتریوس نسبت به تعالیم عیسی مسیح وفادار بوده است. آزمایش واقعی زندگی مسیحیان در صحنه فعالیت و تعاریف مردم نیست. در میان تلاش و خدمات کلیسایی نیز نمی باشد. با توجه به مدارک و شواهد تاریخی، حدود 5 میلیون شهید در 3 قرن اول مسیحیت بودند که حقیقت انجیل را با فدا نمودن جانشان شهادت دادند. آیا می دانستید که همچنین میلیون ها نفر نیز در سراسر روم باستان و دنیای آن روزگار بودند که توسط زندگی وفادارانه خود هر روز برای عیسی مسیح شهادت می دادند؟ هیچ چیز هیجان انگیز، شگفت آور یا برجسته در مورد ایشان نمی دانیم. آنها فقط برای خدا زندگی کردند. آنان در زندگیشان هدف و جهتی داشتند و خداوند را شخصا تجربه کرده بودند. تمدن امروزی دنیا به طور کلی در حال تجربه انحطاط و سقوطی است که ویژگی روم باستان در قرن اول میلادی را دارد. نوعی بدبینی و ناامیدی برای آینده را مخصوصا در میان جوانان مشاهده می کنیم که بدون هدف و جهتی با ارزش و مفید زندگی می کنند. در آن انحطاط و فساد قرن اول میلادی با اخلاقیات پست و شخصیت فاسد و گناه آلود اجتماعی پیامی از سوی خدا آمد که پسرش را برای نجات انسانها داده است. میلیون ها نفر بودند که با او ارتباط برقرار کردند و با او مشارکت و دوستی داشتند. اجازه دهید بگویم که شاید نام این اشخاص را در هیچ سنگ نوشته یا مدارک تاریخی پیدا نکنید، ولی اسامی همگی آنها در کتاب حیات بره خدا نوشته و ثبت شده است. آنها به طور گمنام و ناشناس در دنیا برای خدا زندگی کردند و مردند، ولی خدا هر یک از آنان را می شناسد و نامهای ایشان در نزد خدا حفظ شده است. در سوم یوحنا آیه 13 می خوانیم: مطالب زیادی برای گفتن دارم، اما نمی خواهم همه را در این نامه بنویسم. با اینکه یوحنا دو تا از طولانی ترین کتاب های عهد جدید، یعنی کتاب انجیل یوحنا و کتاب مکاشفه را نوشته است، ولی در اینجا با صراحت نوشته که ترجیح می دهد به جای نوشتن شخصا با مخاطب نامه گفتگو کند. سوم یوحنا آیه 14 الی 15 می گوید: زیرا امیدوارم به زودی تو را ببینم تا حضوراً گفتگو کنم. آرامش بر تو باد. دوستان همگی سلام می رسانند. سلام مرا به یکایک دوستان برسان. روزی این آیه نیز برای من و شما حقیقت خواهد یافت. ما قادر خواهیم بود که حضوراً و روبرو با یوحنا گفتگو کنیم. من می خواهم در مورد این نامه کوتاهی که او نوشت با او صحبت کنم. سوالات زیادی دارم که می خواهم از او بپرسم. البته این واقعیت را می دانم که او در اینجا گفته که او می خواهد به نزد این افرادی بیاید که در قرن اول میلادی زندگی می شدند. او می خواست حضوراً با دیوتریفیس صحبت کرده و روبرو شود. برای دیوتریفیس احساس تأسف می کند. مطمئناً در آن روز واقعاً شرمسار می شد. و یوحنا همچنین می‌خواست با قایوس و دیمیتریوس، این ایمانداران وفادار به خدا، نیز گفتگو کند. او خواهان ملاقات شخصی با آنها بود. آرامش بر تو باد. دوستان همگی سلام می‌رسانند. سلام مرا به یکایک دوستان برسان. آیا شیوه‌ای که این نامه به پایان می‌رسد دوست داشتنی نیست؟ یوحنا در واقع می‌گوید می‌خواهم بدانی که دوستان ما در اینجا به این وسیله سلام می‌رسانند، و آیا به هر یک از دوستانمان در آنجا سلام می‌رسانی؟ به نزد دیمیتریوس و دیمیتریوس ها برو و به آنان بگو که به زودی به نزد ایشان خواهم آمد. دیمیتریوس، قایوس و دیوتریفیس سه مردی هستند که در این نامه مختصر به ما معرفی شدند. مسیحیت در قرن اول میلادی در زحمات و مشکلات گوناگون بود. دو نفر از مردانی که در اینجا نام برده شده اند، افرادی صادق و باوفا بودند. آنان فرزندان واقعی و راستین خدا بودند. یکی از آنان به عنوان برادر عزیز و دیگری برادری قابل اعتماد معرفی شدند. اما سومین نفر فردی دیکتاتور، ریاست طلب و فریبکار بوده است. اجازه دهید بگویم که انجیل عیسی مسیح در امپراتوری روم در زندگی روزانه مردم سهیم شد و به طور واقعی آشکار گشت. امروز نیز بایستی در زندگی هر یک از ما مسیحیان و ایمانداران صادق به طور واقعی نمایان گردد. هر یک از ما باید همچون نوری درخشان پیام نجات بخش عیسی مسیح، یعنی فیض و محبت خدای زنده و حقیقی را در هر جای که زندگی می کنیم، به مردم بشارت و شهادت دهیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی نامه سوم یوحنا به پایان میرسد. در برنامه آینده کتاب ناهوم، یکی از کتاب‌های عهد عتیق در کتاب مقدس را مطالعه و بررسی خواهیم نمود. امیدوارم بررسی کلام خدا به شما برکت داده و در جهت شناختن عیسی مسیح و حقیقت پیام کتاب مقدس به شما کمک کند تا هر روزه با خداوند زندگی کنید و قدم بردارید.